اسلامی نمیخواد که اقلیت‌ها در ایران رشد بکنن و مدام تلاش میکنه که اونها رو تحت سرکوب نگه داره و نهادهای امنیتی و فراقانونی هستن که در واقع برای اونها تصمیم گیری میکنن و بعضا هم نهادهایی تحت عنوانهای مختلف در حوزه های آموزشی و دینی تشکیل میدن. مثلا در همین سیستان و بلوچستان تلاش میکنن تحت عنوان شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت نفوذ بکنن در اهل سنت و در واقع تلاش بکنن که اون رو به یک مسئله حکومتی تبدیل بکنن و از طریق نهادهای امنیتی و به صورت بنیادین در سطح آموزش با اهل سنت برخورد بکنن.
آقای زارع‌زاده، مدافعان حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی رو متهم کردن به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران و گفتن که این برخلاف تعهدات ایران هست. بفرمایید که مقام‌های جمهوری اسلامی چه تعهداتی رو نادیده می‌گیرن با این اقداماتشون؟
اون چی که در ایران اتفاق میفته برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللیه و اون چیزی که در سال‌های گذشته ما بارها شاهد بودیم که گروه‌های رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از تبعیض در ایران انتقاد کردن، در عمل همکاری قابل توجهی از جمهوری اسلامی صورت نگرفته و همچنان این به یک موزل اساسی در جامعه ما تبدیل شده و جمهوری اسلامی هم همین رو می‌خواد که در واقع به صورت نهادینه این موضوع ادامه پیدا بکنه.
تحلیل اردشیر زارع‌زاده، فعال حقوق بشر در کانادا رو شنیدیم درباره نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان به آیت الله خامنه ای. و در اینجا همراه بشیم با فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
مهلت نامنویسی برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز 20 دی ماه دو روز دیگر به پایان می‌رسد و تاکنون چند تن از اهالی فوتبال و حتی غیر فوتبالی‌ها برای پست‌های مختلف از جمله ریاست این فدراسیون ثبت نام کردند. اما اعلام آمادگی علی کریمی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در انتخابات طی چند روز گذشته خبرساز بوده. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که خودش طی چند سال اخیر یکی از منتقدان فدراسیون فعلی بوده، در مورد اعلام آمادگی علی کریمی برای حضور در انتخابات و احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال میگوید:
آقای علی کریمی خب با من تلفنی صحبت کرد، گفت آقای دادکان خیلی ها شاید بگن من مدیر نیستم، کار مدیریتی رو کم کردم. خیلی قشنگ اینو گفت. گفتم خب، گفت من یعنی اینا ضعیف‌ترم؟
محمد دادکان همچنین در پاسخ به این سوال که چرا خودش نامزد پست ریاست فدراسیون فوتبال نمی شود گفته:
من هر جا بتونم برم خدمت کنم دوست دارم و میدونم که میتونم هم خدمت کنم، ولی خب متاسفانه وقتی نمیخوام من به زور خودم رو عرضه کنم، اینا ما رو که چی سایه مرم میزنن. چرا ما مثلا چهار جا صحبت کردیم گفتیم آقا اینا ضعیفن، همین برای من الان شده گل و زنجیری که به پای من.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته زمان و محل برگزاری رقابت‌های دور هفتم و هشتم بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 را اعلام کرد. بنابر اعلام فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 20 روز 5 فروردین سال 1400 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان هنگ کنگ است و 5 روز بعد، روز 10 فروردین در ساعت 15:30 دقیقه در خاک کامبوج به مصاف این تیم می‌رود. فیفا در اطلاعیه خود آورده اگر شرایط بازی‌ها در روزهای اعلام شده به دلیل گسترش کرونا میسر نشد، در مورد متمرکز برگزار شدن این مسابقات تصمیم گیری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با 2-2 بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده. و در ادامه درخشش بانوان ورزشکار ایرانی، تیم فوتسال دختران مس رفسنجان قهرمان لیگ برتر زنان ایران به عنوان یکی از نامزدهای دریافت بهترین تیم باشگاهی جهان در سال 2020 معرفی شد. پیش از این هم زینب کرمی به عنوان بهترین دروازه‌بان و گلاره نازمی به عنوان بهترین داور فوتسال در میان برترین‌های سال 2020 میلادی قرار گرفته بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که بهتون وعده داده بودم، پایان بخش این مجله برنامه هفتگی صحنه است، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. اما قبل از اینکه این مجله هفتگی رو بشنوید، من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. همراه بشیم با بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اخیر فاطمه معتمدآریا، موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران در دهه 60 را در گفتگو با رضا علامه‌زاده، نویسنده و کارگردان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
فاطمه معتمدآریا از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به تازگی در یک برنامه اینترنتی صحبت‌هایی درباره موفقیت‌های بعد از انقلاب سینمای ایران در صحنه بین‌المللی بیان کرده است.
سینما یه دفعه بعد از انقلاب اجازه رشد بهش داده شد و انصافاً دهه 60 و 70 عین یک بمب در جهان منفجر شد و نتایج شما وقتی در کن جایزه می‌گیرین یه سابقه 3 دهه‌ای پشت جایزه شما هست، یا وقتی آقای فرهادی در اسکار جایزه میگیرن یه سابقه ای از انسانهای محترم و بزرگ و کارآمد سینما هست که متبلور میشه.
این اظهارات بار دیگر باعث طرح نظرات مختلف درباره موفقیت‌های بین‌المللی سینمای بعد از انقلاب ایران شده است. در این باره با رضا علامه‌زاده، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای علامه‌زاده پیش از انقلاب علاوه بر ساخت چند فیلم کوتاه و مستند، 2 فیلم بلند قدیر و فدایی را ساخت و تا سال 1361 در سینمای ایران فعال بود. پس از آن ضمن از نزدیک دنبال کردن سینما ایران چند فیلم هم در خارج از ایران ساخت که فیلم مهمانان هتل آستوریا در دهه 60 در جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمد. او در کتاب سراب سینمای اسلامی شرح دقیقی از اقدامات مدیران سینمای بعد از انقلاب ایران و اتفاقات آن زمان داده است. صحبت با او را با این سوال آغاز کردم که چطور به سینما پس از انقلاب نسبت به هنرهای دیگر بیشتر توجه شد و اجازه فعالیت بیشتر داده شد.
از نزدیک با این جریان آشنا بودم. خودم دبیر سندیکای کارکنان سینما بودم، نماینده کارگردان بودم، همراه با دیگران هفته با مسعود کیمیایی، با کاوان شیرول عضو این انجمن ها بودیم و تو جزئیات کار بودیم. واقعیت قضیه این استش که از همون آغاز به محض اینکه این سازمان نظارت بر سینما ایران تأسیس شد تو این وزارت فرهنگ و هنر تازه، این همزمان شد با اینکه یه تئوری مندرآوردی به عنوان تئوری سینمای اسلامی رو مطرح کردن، بدون که هیچ ویژگی این رو بشمارن که چیه چی نیست، و سازمان های مختلف و بودجه های کلان که از این ور و ور گرفته بودن و قصد کرده بودن شروع کردن به فیلمسازی. جوان های حزب‌اللهی جمع شدن، معروف ترش که مخمل باف بود در اون دهه اول کارش، بعدا خب تغییر جهت داد و اینا فیلم هایی ساختن که واقعا همکنون در سوبال دون سینمای اسلامی ایران ریخته شده. هیچ وقت هیچ جشنواره یک از ایران نپذیرفت، اما در نزدیک به دهم سال انقلاب در فستیوال فجر 7 اینا برای اینکه یک پنجره باز کنن و اون جشنواره رو بهش اهمیت بدن، یک سری رؤسای جشنواره‌های جهانی رو به ویژه اروپایی رو دعوت کردن به ایران. من فکر میکنم اینا بعد از 7-8 سال بعد از انقلاب سعی کردن که رابطه‌شون رو با جهان یه مقدار باز کنن، به خاطر نیازهایی که داشتن تاروشهن هم میکنن، سعیشون بر این بود که بتونن راه باز کنن.
خب چطور در سینما این قابلیت رو دیدند و در هنرهای دیگر این قابلیت رو در واقع پیدا نکردن یا ندیدن؟
سینما ما به لحاظ ظرفیتی که داشت، سینمای ما در مقطع انقلاب واقعا ریشه های قدرتمندی ساخته شده بود. به لحاظ بیش از یک دهه تلاشی که در جامعه انجام شده بود و فضای سینما ایران خیلی متفاوت بود با جای دیگه. سینمای ما واقعا روشی کرد. اگر انقلاب نمیشد یا اگر انقلاب که شد سانسوری به این شدت تحمیل نمیشد به سینما، اون چیه در دهه 70 ما اتفاق افتاد که در فستیوال‌های جهانی سینما ایران به عنوان یه ژانر شناخته شد، این 10 سال قبلش اتفاق نمیشد. نکته اینجا، یعنی همه چیز 8-10 سال عقب افتاد به لحاظ محدودیت هایی که این رژیم گذاشت و سالهایی رو که صرف این شد که فیلمسازهای ما بتونن راه های پیدا کنن که